اعتقاد گویی ها در این زیارت شریف می پردازیم. خاطر شریفتان هست که در قطعه ای از این زیارت عزیز پس از آنکه سلام ها به پایان می رسد، امام رو شاهد می گیریم و شهادت هایی رو در شمار مباحث اعتقادی بیان می کنیم. از توحید شروع کردیم، نبوت رو گفتیم و شهادت می دهیم به سلسله امامت و اشهد ان امیر المؤمنین حجته. تمام اهل بیت رو با اسم شریفشون در این زیارت نام میبریم. ما معتقد هستیم که امامت انتسابی است و اهل بیت علیهم السلام منسوسند، هم منسوبند هم منسوسند، یعنی هم از جانب خدای متعال نسب شده اند و هم اینکه نام شریفشان به طور صریح در نصوص بیان شده است. یکیش همین زیارت شریف است، یعنی یکان یکان اهل بیت علیهم السلام سلسله امامت با نام شریفشان می آید: امیرالمؤمنین الحسن الحسین علی ابن الحسین تا انتها. اوصاف و شؤون مختلفی هم برای امام و امامت در ادبیات دینی ما وارد شده است، اما در بین تمام این اوصاف، اون وصفی که در این زیارت به کار می رود، آن هم برای تمام معصومان علیهم السلام، برای تمام امامان، صفت و وصف حجت الله بودن است. من شهادت می دهم ان امیر المؤمنین حجته. امیر المؤمنین حجت خدای متعال است. کلمه حجت مستحضر هستید، یک اصطلاح نامه و دانش واژه در ادبیات دینی ماست، معانی بسیار مهم و ژرفی هم داره. به معنای شاخص هست، به معنای آن چیزی هست که خدا با او با دیگران احتجاج می کند، به معنای دلیل و برهان هست، به معنای پایان دهنده ختم کننده هست. حجت یک لفظ فوق العاده پرمعنا و سترگی در ادبیات دینی ماست. این تعابیر و اشهد ان امیر المؤمنین حجته و الحسن حجته و الحسین حجته رو ما با دو وصف می توانیم، یا با دو شکل، با دو لحن، با دو اسلوب می توانیم بخوانیم، یعنی تأکیدها رو مشخص می کنیم و اسم ان و خبر ان اصطلاحا اینجا مشخص که می شود، معانی هم تأکیدات خاص خودش رو پیدا می کنه. یه بار بگیم و اشهد ان امیر المؤمنین حجته، یعنی غیر او نیست، در عصر او امیرالمؤمنین حجت الله بود. و الحسن حجته، یعنی هم اثبات شیء است و نفی ما عدا هم در هر دو ساحت، یعنی تأکید بر صفت حجت الله بودن است برای امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، یعنی این تأکید میکنه اون صفت رو در وجود مقدس مولا امیرالمؤمنین، در وجود مقدس جعفر ابن محمد، تمام این ذوات مقدسه ای که در طول این شهادت نامه ما بیان میکنیم و اقرار میکنیم و اعتراف و گواهی میدیم. و اشهد که یا مولای ان علی امیر المؤمنین حجته. و همچنین شما میتوانید این گونه تأکید رو قرار بدهید، یعنی بگویید و اشهد ان امیر المؤمنین حجته. در قسمت اول تأکید بر روی امیرالمؤمنین بود و اشهد ان امیرالمؤمنین حجته، حالا اینجا با اشهد ان امیرالمؤمنین حجته، من شهادت میدهم که امیرالمؤمنین حجت خداست، شهادت میدم که ان محمد ابن علی حجته. و اینها، این حجتی که اضافه به هو شده است، یعنی الله حجته به همون معنایی که در کلمات قبلی آمده بود، ان محمدن عبده رسوله لا عرض کنم خدمت و رسوله لا و حبیب الا خب به اهلو و اشهد و ان امیر المومن خجته. باز این زمائر دقیقا همه راجع به الله هست، یعنی این تأکید بر روی این صفتی هست که ما درباره حضرت مولا امیر المومنین صلوات الله علیه به کار میبریم. این هم یه نکته. نکته دیگری که اینجا باید عرض کنیم در این شهادت نامه ها این است که ما تمام اهل بیت علیهم السلام رو به شکل عطف به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اقرار میکنیم حجت الله بودن اونها رو. یعنی چی؟ یعنی یه جمله واحد داریم در این زیارت عرض میکنیم و اشهد و ان امیرالمؤمنین حجته، بعد با واو عطف میاد و الحسن حجته و الحسین حجته و علیتنا الحسین حجته. تمام اینها عطف است به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اشهد و انه که تکرار میشه. به وجود مقدس امام عصر ارواحنا فدا که میرسیم اینگونه بیان نمی کنیم، یعنی جمله از اساس دوباره تکرار میشه. یعنی در تمام اونها شما عطف می کردید، اینجا دوباره از ابتدا می آغازید، عرض می کنید و اشهد و انک حجت الله. یعنی این تکرار شهادت یه تأکیده. من نسبت به دیگر معصومان علیهم السلام که اقرار میکنم، اعتراف میکنم به حجت الله بودن اونها، برای من یک مسئولیت داره. تو که حجت الله عصر من هستی و امام زمان من هستی، مسئولیت من در برابر حضرت عالی متفاوت است از آن سر که امام حی حاضر ناظر حیات من هستی، لذا و اشهد انک حجت الله.
و اشهد انک حجت الله انتم الاول والآخر.
شهادت نام خان عشقم و مشق لحظه هایم همین محبتی است که دلم را به سوی عشق می‌خواند، چنان که تو جانم را لبالب از عشق کردی. شمیم عطر تو آید ولی ز دیده نهانی، گل همیشه بهارم خدا کند که بیایی.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحته. 0-96 90 همیشه همراهته. توی شلوغی شهر راحت بازه باز. تحویل در محل آرامشی بیم.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
آره بابا، دیست ویفره، تازه دیسکی کم داره.
بیست ویفر و دیسکی که سیرنگ.
سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
در سال با یه مغازه 10 متری با نیم کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز 5 شعبه دارم.
دوست دارم به هر حال آدم‌های متفاوتی رو مشغول به کار بکنم.
من فکر نمی‌کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم باشه، چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیر یه تفکر و یه تلاش یه جوان 29 ساله قرار
شاید دیگر. از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که می‌بینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو میبینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید. به نام خدا. ایرانیان عزیز سلام، اوقاتتون خوش. من نوید دانشور این افتخار رو دارم که امروز هم همنشین دقایق شما باشم و این بار در ادامه برنامه هفته گذشته قراره با جناب آقای نوید شهروزی و همکارانشون که چند سالی مشغول تولید انواع دستگاه‌های تصفیه کننده هوا از نمونه‌های خانگی تا انواع سنتی هستن هم کلام بشیم. اما پیش از اینکه بخش کوتاهی از برنامه هفته گذشته رو با هم مرور کنیم، دعوت میکنم از شما گرامیان، اگه شما هم از کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین در برنامه‌های بعدی از دغدغه‌ها و تجربه‌های شغلیتون صحبت کنین، لطفاً مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900. در این لحظه توجه شما مخاطب ارزشمند رو جلب میکنم به شنیدن بخشی از گفتگوی هفته گذشته تا با فعالیت‌های این مجموعه بیشتر آشنا بشین.
من نوید شهروزی هستم، فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی شریف. در واقع سابقه‌ام در صنعت خودروسازی بوده، قطعه سازی برای خودرو. یه 10 سالی در یک کارخانه تولید شیشه سمت مدیر کیفیت داشتم. بعد از اون اومدم از فیلد شیشه خودرویی به شیشه ساختمانی. حتما شما هم درگیر این قضیه هستیم. ما هر مثلا 10 سال یه بار برمیگردیم به گذشتمون نگاه میکنیم و میگیم که ما چی کار کردیم که بتونیم بهش افتخار بکنیم. دفعه دومی که این اتفاق افتاد دیگه اصلا از شیشه کندم و همین افق آلوده هوا نگاه کردم و گفتم دلم میخواد یه کاری بکنم که مثلا 10 سال بعد اگر پسرم بچه های نسل بعد از من پرسیدن که آقا شما وسط این همه بحران آب، بحران هوا، بحران انرژی، شما چرا رفتی دنبال مثلا شیشه، بتونم یه جوابی بدم که واقعا به خودم حس بهتری بده. یک ارتباطی با موضوع دستگاه‌های تصفیه کننده هوا پیش از اون پیدا کرده بودم. این توانایی رو در خودم احساس کردم که یه چیزایی هست این وسط که من بتونم انجام بدم که قبل از ما انجام نشده باشه یا کسی نباشه که بخواد انجامش بده. و اون این بود که اگر واقعا قراره که شرایط هوایی که ما تنفس میکنیم هوای نامطلوبی باشه از بابت آلاینده های موجود در هوا، در 1395 به فکر یک کار جدید افتادم توی این حوزه و به اتفاق شریک و همبنیانگذار این مجموعه سرکار خانم آذر الداغی که جاشون امروز اینجا توی این جلسه خالیه و در واقع به همراه من دو نفری از نقطه صفر در اون سال ثبت شرکت ها کردیم و تأسیس کردیم، راه انداختیم با هم دیگه. از همون ابتدا خب نیاز به تشکیل یه تیمی داشتیم. طبیعی است که ما می‌خواستیم دستگاه تصفیه هوا طراحی بکنیم. طراحی خب یه چیزی نیست که من بشینم برای خودم یه نفره، چنین باوری نداشتم. بعد تولیدش، تامین قطعاتش، این شد که رفتم یه اعلامیه چسبوندم توی دانشگاه آزاد اسلامی کرج، دانشکده مهندسیش، و دنبال مهندس مکانیک رفتیم. دیگه این شد که همکارانی مثل آقای آرمین رحمانی، آقای مهندس علی میرزاخانی، آقای مهندس فؤاد تنهایی که اینا واقعا جزو بچه هایی هستن که میتونم بگم از همون نقطه صفر شرکت به فاصله شاید 2 هفته 3 هفته بعد از اینکه ما شرکت تأسیس کردیم هستن و امروز نزدیک 10 سال گذشته هنوز تونستیم بالاخره جلب نظرشون رو بکنیم و نگرشون داریم توی مجموعه که بالاخره خودش موفقیت.
چند نفر نیروی کار رو تونستیم مستقیم و غیر مستقیم به کار دعوت کنیم؟
راستش 21 نفر پرسنل مستقیم داریم و غیر مستقیم خیلی زیاد، چون که مدل فعالیت ما این هست که ما بیشتر طراحی میکنیم و ساخت قطعات و اجزایمون رو برون سپاری میکنیم و بعد مونتاژ اینها رو خودمون انجام میدیم.
گفتگوهای ما در مجموعه تولید کننده دستگاه‌های تصفیه هوا با آقای شهروزی و همکارانشون ادامه داشت تا اینکه رسیدیم به جناب آقای علی میرزاخانی، یکی از اعضای این تولیدی که از تجربه حضورشون در این مجموعه برامون صحبت‌هایی مطرح کردند.
علی آقا سلام، شما و شنوندگان گرامی.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیزتون. خوشحالم که شما رو می‌بینم و اینکه به هر حال بعد از این چند سال ما یه شخصی دیدیم کنارمون که یه حمایتی بشه، یه حسی بگیریم که داریم دیده میشیم، برای همه اینا حس خوبه واسه من. خودم میخوام معرفی کنم، علی هستم، میرزاخانی، متولد 73، ورودی 92 دانشگاه، رشته مهندسی مکانیک خوندم. از هفته های اول جذب شرکت شدم به واسطه یک آگهی که اتفاقی توی شبکه مجازی دیدم. یه آگهی کوچیکی بود که من دیدم توی شهر کرج، موقعیتش به من میخوره. در واقع اطلاعات به این صورت بود که یک مهندس مکانیک دانشجوی حالا با گرایش طراحی لازم داشتن. من رزومه فرستادم، خیلی اتفاقی آشنا شدیم. ولی خب از اون روز فکر می‌کنم الان نزدیک به 10 سال میگذره که من توی این شرکت هستم و از همون بعد به شروع هم شاید حالا هر عنوانی توی شرکت باشه شاید ما درگیرش بودیم، یعنی از روزای اول انبارداری کاراشو انجام دادیم، این مسئولیتش یه جورایی با من حالا چرخیده، هر کدوم از بچه‌ها درگیرش بودن. ما دستگاه تحویل میدادیم به مشتریامون، با مشتریامون صحبت میکردیم، اطلاعات دستگاه رد و بدل میشد. یکی از دلایلی که حالا بچه‌ها هم صحبت کردن در رابطه با اینکه چی شد که ما 3 نفر الان 10 سال از بعد ورود تو شرکت هستیم، یکی از دلایلش اینه که واقعا به دلیل اینکه تار و پود ما تو این شرکت گره خورده، یعنی تمام اطلاعات از روز اول، از اینکه هیچی نمیدونستیم یاد گرفتیم با سرچ ها، با صحبت های شهروزی، و این چون درون ما نهادینه شده با گذشت زمان یه حس عرق و انگار که حالا ما زوده شاید بگیم اینجا مثل بچه‌مون میمونه، ولی برای آقای شهروزی شاید اینطوری باشه، ولی اون حسه هست، حس نزدیکی به این شرکت هست. بخوام یه سری خاطرات بگم، این بوده که مثلا ما روزای اول توی یک واحد کوچیک که حالا یه شرایط اداری داشته 4-5 نفر بودیم با آقای شهروزی و خانم علاقی کار میکردیم، بیشتر رفیق و دوستیم تا اینکه بگیم همکاریم.
زنده باد. مجموعه رو چطور ارزیابی میکنیم؟
ببینید راستش رو بخوام بگم با توجه به شرایط در واقع اقتصادی که داریم، خیلی وقتا ممکنه به ذهن هر کسی برسه که کاری که داره میکنه یا جایی که هست شاید درست نیست، بهتره یه تغییری حاصل بکنه. به هر حال فشار روی هر قشری به اندازه خودش هست، ولی کلیتش رو بخوام به شما بگم از نظر شخصی خودم، یکی از چیزهایی که خیلی مهمه توی یک مجموعه که شما کار میکنید اینه حس بکنید که آدمایی که کنارتون هستن و حالا آدمایی که یه پله بالاتر از شما نظارگر شما هستن انسانیت رو تو اولویت قرار میدن. من اینو توی شرکت واقعا حس کردم از حضور آقای شهروزی علل خصوص، خانم علاقی و ما بقیه دوستانی که کنارشون دارم کار میکنم. نگرانی اینو ندارم که آیا من انرژیمو دارم جایی میذارم که دیده میشه یا اینکه اصلا چه حسی روزانه از اونجا میگیرم. اینکه میدونم یه سری آدمایی هستن که انسانیت براشون اولویت داره، اینو واقعا ثابت کردن بارها، این فقط شعار نیست، قطعا گاهن شامل حال من شده. تمام دوستانی که اینجا بودن توی روزای سختشون آقای شهروزی مثل یه برادر مثل یه پدر کنارشون بوده، اینو همه بچه‌ها میتونن تایید کنن. و دوستانی هم داشتیم که شرایطشون خیلی از ما حادتر بوده و آقای شهروزی واقعا در حدی حمایت میکردن و حواسشون بوده به عنوان یک در وهله اول به نظرم به عنوان یک ذهنیت مسئولیت اجتماعی که داشتن، جوری کنار این آدم ها بودن که خب همه اینا تأثیر گذاره. یعنی اگر یک روزی هم من دخل و خرجم با توجه به شرایط اقتصادی نخونه، ولی از دید من اون قضیه اولویت بالاتری داره و میگم این شرکت جایی هست که من باز 10 سال دیگه هم بمونم حتی بتونم این کارو انجام بدم.
علی جان حرفی موند که بخوایم؟
نه، فقط در رابطه با مسئولیت های کاری که این روزها باش درگیریم، ما در حال حاضر تولیدی داریم که دستگاه تصفیه هم توی بچه‌ها توضیح دادن داریم انجام وظیفه می‌کنیم. مسئولیت شخصی خود من مدیریت تضمین کیفیت در حال حاضر توی شرکت، این که بتونیم محصولی رو در واقع از شرکت برگه خروجش رو امضا بکنیم که مطمئن باشیم در واقع کیفیت مناسبی داره. بله بله، ما توی این پروسه درگیر در واقع علامت استاندارد شدیم، نظارت های روی ما صورت گرفته و به جد داریم تلاشمون رو میکنیم که در واقع این نازمون ها رو سربران ازش بینیم بیان. کما اینکه تو این یک سال دو سالی که درگیر این قضایی هستیم مشکلی نداشتیم و خدا رو شکر تونستیم که اون کیفیت و اون نظارت هایی که لازم بوده رو به نحو احسن انجام بدیم و خیالم راحت باشه که اگر محصولی از اینجا خارج میشه و توی منزلی یا توی اداره‌ای در واقع قرار کاربرد داشته باشه، اون چیزی که باید باشه درست و دقیق کارش رو انجام بده.
هزار رو خرید.
حضور در مجموعه های تولید کننده و خلاق علاوه بر امکان آشنایی با صاحبان کسب و کار، یه موقعیتی رو برای قدم زدن در کارگاه ها و کارخانه های تولیدی کشورمون ایجاد میکنه. مجموعه های تولیدی که دغدغه‌ای برای تولید محصولات با کیفیت دارن و برای نگاهبانی از کیفیت محصولاتشون شبانه روز تلاش میکنن. به همین خاطر و برای آشنایی بیشتر با مجموعه کارگاهی از آقای شهروزی مدیر مجموعه خواستم تا به اتفاق ایشون به محل مونتاژ دستگاه‌های تصفیه هوا بریم تا از نزدیک با ویژگی برخی از محصولات این مجموعه آشنا بشیم. وارد کارگاه میشیم، چه کارگاه خوشنور و تمیز و جالب.
سال ما در جسد. واقع به پشتوانه حمایتی که ازمون شده تونستیم این کارگاه رو از یه وضعیت نامطلوبی تبدیل بکنیم به این شرایط که میبینیم، چون تهش محصولی که داریم درست میکنیم یه محصولیه که به قول معروف میبرازد که در یک فضای تمیزتر عملیات مونتاژش صورت بگیره. برای همین تونستیم این فضای در واقع بهداشتی رو حاکم بکنیم بر سالن مونتاژ محصولاتمون.
مهندس از همینجا شروع کنیم. بله. بسته ها الان تجهیزات آماده هست.
بله بله، فقط به اصطلاح تسمه کشی نشدن این کارتون ها. اینا سفارشی هستن که از یکی از پالایشگاه های فاز گازی در عسلویه که شما میدونید مناطق در واقع از نظر شیمیایی آلوده ای هستن، و ما تو محصولاتمون میتونیم این قابلیت رو داریم که مثلا یک یونیت تصفیه هوا رو مجهز به فیلتری بکنیم که متناسب با آلودگی خاص یک منطقه خاص باشه. این خیلی وجه تمایز ماست. به عبارتی ما میگیم که ما پلتفرم رو داریم و اینکه چه فیلتری توش بذاریم رو بر حسب صورت مسئله تعیین می‌کنیم. طبعا در حوزه عمومی خانگی و اداری صورت مسئله ما مشخصه، آلودگی شهری است، ولی در فضای صنعتی الزاما اینطوری نیست و لازمه که گاهن مثلا ما حتی ممکنه به یک پتروشیمی در ماه شهر یک فیلتری بدیم، به یک پالایشگاهی در 5 کیلومتریش یه فیلتر دیگه ای رو بدیم، چون انواع گازهای آلاینده ای که اونا مبتلا به هستن پرسنلشون در اون فضاها ممکنه متفاوت باشه.
و این یعنی بجز انصاف کاری و تخصص شما حل مسئله رو در دستانتون دارین، همینجوری یک چیز کلی تهیه نمی‌کنید.
من همینطور بگم واقعا بدون اغراق ما یک متخصص موضوع آلودگی هوا در فضاهای داخلی هستیم. خب یعنی دانشی که در طول 10 سال یک کمی قبلش ولی عمدتاً از بعد به تأسیس این شرکت به کمک خودمون همکارانمون اینجا تولید کردیم، من فکر نمی کنم شبیهش در جای دیگه اتفاق افتاده باشه. چون ببینید واقعیت اینه که ما باید با برندهای معتبر و شناخته شده دنیا رقابت میکردیم. ابزار ما این بوده که خودمونو مجهز به دانش و تخصص بکنیم و اینطوری مشتریانمون رو متقاعد بکنیم که از اونا خرید نکنن، بیان از ما خرید بکنن، چون ما بهتر از اونا میدونیم داریم راجع به چی تو ایران صحبت میکنیم. ما یه صورت مسئله بومی داریم. از روز اول گفتیم که این صورت مسئله بومیه. دستگاه تصفیه هوایی که مثلا توسط یه شرکت چینی ساخته میشه ممکنه برای شهر تهران مناسب نباشه.
بله.
چون وقتی کاتالوگاشون رو نگاه میکنین توی استدلالاشون اینا میبینید که راجع به نمیدونم پرزموی گربه و گرده درختان. خب ما در تهران موضوع گرده درختان نکه نداریم، ولی آلودگی قالب ما PM2.5 هست که در فصل پاییز و زمستان مبتلا بهش هستیم. ما باید در اون یک چیزی ببینیم.
بله کاملا درسته. از همینجا شروع میکنیم. این چه میزی هست، چه کاری روی
عملیات ما در واقع تولید داخل شرکت عملیات مونتاژ کاری است. یعنی بدنه اصلی شرکت ما بدنه طراحی و مهندسی و مدیریت زنجیره تامین هست. به عنوان یه شرکت کوچیک نمیتونیم طبعا تک تک این قطعات رو خودمون اینجا بسازیم.
بله.
کاری که ما میکنیم، ما دانش طراحی اون قطعه رو داریم، سفارش قطعه رو به سازنده متخصص اون قطعه میدیم، مثلا قطعات فلزی، قطعات پلاستیکی، چه میدونم قطعات حتی الکترونیک، بردای الکترونیک، طرح و نقشه مال ماست، میفرستیم جایی برای ما اینا رو میسازن. برای من این عملیاتی که در فضای تولید ما اتفاق میفته به نوعی من عبارت مونتاژ کاری سبک رو براش
بله سوار کردن
بله قطعات. سوار کردن این قطعات هست و کنترل کیفیت های لازم برام. همکاران من که شما اینجا میبینید، آقای زاهد بهاری، آقای فرشاد بختیاری، آقای مهدی بهرامی، آقای محمد رضا مبینی که ازشون همینجا تشکر میکنم، بچه های پرتلاشی هستن توی فضای تولید ما.
منم خدا قوت جانانه میگم خدمت همه مشغول هستن که بسته ها رو تکمیل کنن.
اول تعریفمون در این شرکت این بوده که
اینجوری نیست که یه عده تولید میکنن یه عده دیگه باید بیان کنترل کیفیت بکنن. اون کسی که داره مونتاژ میکنه متولی کیفیت اون محصول است و اونه که بهتر از هر کسی میدونه که آیا این محصول ایراد دارد یا نه. بنابراین این اختیار بهشون دادیم که اگر ایراد دارد. اینا درسایی که من از همون ژاپنیا و اینا 20 سال پیش یاد گرفتم و همیشه میگفتن تو خط تولید یه کارگر اختیار اینو داره که کل خط تولید متوقف بکنه و 200-300 نفر آدمو جمع کنه بگه که این محصول ایراد داره، اجازه نداره یک دونه دیگه ازش تولید بشه. بر اساس همون آموخته‌ها که بهش میگن اصطلاحاً تولید ناب، ما سعی کردیم در اشل خودمون اون اصول رو رعایت بکنیم و مثلا یه مفهومی به اسم کیفیت رو در ذات طراحی دنبال بکنیم، در ذات تولید دنبال بکنیم و به نظرم نتیجه گرفتیم. محصول خروجیمون محصول خوشکیفیتی شناخته شده، محصول نسبتاً زیبایی شناخته شده، شاید حتی خیلی از آرشیتکت‌ها و دیزاینرهای طراحی داخلی وقتی محصول ما دیدن گفتن که ما دوست داریم محصول شما توی خونه‌ای که داریم طراحی می‌کنیم باشه. بعضی از دستگاه‌های تصفیه هوا حس یه چیز اضافه دیگر رو دارن میدن، نیست که شما یه چیزی رو مجبوری اضافه کنی به المان‌های داخل خونه، ولی مثلا طراحی ما بر مبنای این بوده که این در دکوراسیون یک منزل ایرانی جا خوش بکنه یک گوشه ای.
مهندس عبادش الان چند در چنده؟
این مدل خانگی اداری ما 40 سانت در 30 سانت عرض و طولش و حدود 75 سانت ارتفاعش هست.
یعنی از یه بخاری کوچیک هم کمتر جا.
آره، مثل یه کمد خیلی کوچیک، مثل یه مثلا جا کفشی، مثل یک اسپیکر کوچیک یه گوشه ای از خونه که ما مثلا تو منازل توصیه می‌کنیم که این در یک فضایی در مثلا منطقه علیه نشیمن و پذیرایی گذاشته بشه. الزامی به این که اینا رو تو اتاق خوابمون ببریم نیست. این میتونه دور باشه، ولی توصیه‌مون به این منزلی که در واقع کولر آبی نداره 365 روز سال 24 ساعت این دستگاه توش روشن باشه.
آها.
چون واقعیت اینه که میانگین سالیانه آلودگی تو کلان شهرهای ما اصلا خوب نیست. فقط نه تو این روزهای آلوده، میانگین سالیانش خوب نیست.
بله. بعد چه چیزهایی در این دستگاه نیاز به تعویض داره؟
مشخصا اولا همینجوری که شما میبینید، ببینید این دستگاه‌های ما یکی از ویژگی‌های طراحیش که اصلا ما در عنوان دستگاه میگیم اینا سیستم‌های حرفه‌ای تصفیه هوا هستن، حجم بالای فیلترهاشه. ببینید مثلا شما همینجا نگاه کنید، این دستگاه 6 تا فیلتر پروپیمون داره. خب این فیلتر اولیه است فقط که گرد و خاک درشت رو میگیره، این فیلتر نهاییه که بهش میگن فیلتر هپا و قاتل همین آلایندگی ریزگرد شهری ماست. چه تو پاییز و زمستون، چه تو بهار و تابستون.
بله.
یعنی به طور کلی ما یه گرد و خاک درشت داریم.
بله.
یه گرد و خاک زیر میکرون داریم.
درسته.
این فیلترهای هپا که بخش عمده ای از دستگاه ما هستن، در واقع قلب دستگاه هستن و شما میبینید دو تا فیلتر هپای بزرگ ما تو این دستگاه داریم. میخوام بگم نظیرش رو شما نمیبینید واقعا تو دستگاه خارجی. این فیلتری که میبینید که بهش میگیم فیلتر گازی.
بله.
که مختص اون فضای پالایشگاهی طراحی شده. شما وزنش رو ببینید تو دستتون.
اوه چه سنگینه.
وزن این هست که مشخص میکنه این توش چند کیلوگرم ماده جاذب اون گاز آلاینده اون پالایشگاه رو داره.
بله.
و این طول عمر این فیلتر رو میبره بالا. یعنی ما کاری که کردیم اینه که دستگاهامون از نظر حجم فیلترها طوری است که طول عمر این فیلترها مثلا در اشل 2 سال یک بار تعویض لازم باشه، اونم با فرض 365 روز 24 ساعت روشن
باشه. خب این تو این جایی با قرار مثلا قرار بگیره و اینجا هم دوباره
این هم در واقع دوگان این دوال این قرار میگیره. این یه دستگاهی است که تقارن داره، از هر دو طرف هوا رو مکش میکنه، از هر دو طرف از این سه استیج فیلتر رد میکنه و اون فنی که در پایین دستگاه است مکش میکنه هوا رو و از پایین از اون دریچه هایی که پایین دستگاه میبینی.
بله.
هوای فیلتر شده در واقع بر میگرده تون
بیرون. روی این دستگاه در واقع اون سیستم لمسی که داره.
بله.
امکاناتی هست که نشون بده کی فیلتر آلوده شده.
دقیقا این چراغ هایی که اینجا کنار این عبارت های استیج 1 استیج 2 استیج 3 روش میشه در واقع متناظر با استیج 1 2 3 دستگاه است. و بر حسب اینکه شما رو چه دوری تنظیم کرده باشید، چه کار کردی، چند ساعت کار کرد داشته باشه دستگاه، این چراغ ها به عنوان یک ایندیکیتور در واقع روشن میشن که بیانگر این هستن که
عالی.
خوبه که فیلتر تعویض بشه.
یعنی شنوندگان گرامی علاوه بر این که یک فیلتر رو با کیفیت کامل میگیریم، تا 2 سال هم نیاز به تعویض فیلتراش ندارین تو این دستگاه تصفیه هوا، شما اعلامگرهایی دارین که اعلام میکنه چه موقع نیاز به تعویض یا چه موقع نیاز به مرمت دستگاه هست. مهندس آیا صحبت دیگه ای مونده که ما به عنوان مؤخره؟
راستش واقعا با